بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقده من لسانی یفقه و سلام علیکم و رحمت الله. الاعتراضات علی ادلت البراءه. خب الحمدلله تا اینجا از جهت بررسی ادله‌ای که دلالت بر براءت میکردن به عنوان قاعده اولیه ثانویه صحبت کردیم. من این نکته عرض بکنم در رابطه با توضیح این مسئله، شاید ابهام ایجاد کرده باشه برای برخی از دوستان. ببینید آقای صدر اومد برای ما دو تا قاعده درست کرد، یک قاعده اولیه یک قاعده ثانویه. سوالی که ممکنه در وهله اول ایجاد بشه اینه که آیا این قاعده ثانویه با قاعده اولیه تعارض و تناقض نداره؟ آیا موردش با هم تداخل نداره؟ و اساساً اگر که آقای صدر در قاعده اولیه براءت رو و قاعده قبح قابل بیان رو نپذیرفت و کنار زد و رد کرد و اصل احتیاط و حق و تعرض به عنوان اصل اولی اثبات کرد و پذیرفت، که البته مبادی اثبات و اثبات و بیان این نظریه در بحث حجیت ذاتی قد مفصلا ایشون اونجا در بحث رو توضیح داد، با تمام این اوصاف آیا باز جایی برای قاعده ثانویه میمونه یا نه؟ و اساساً قاعده ثانویه به عنوان اصل براءت موضوعی دارد در فرض قاعده اولیه یا خیر؟ ببینید رفقای عزیز، عبارت های آقای صدر در حلقه ثانیه نسبت به بیان کیفیت رابطه اصل اولی و ثانوی از جهت دلالت بر مدعایی که ایشون داره، عبارت ها کمی نارسن، به معنای این که بر اون چیزی که ایشون میخواد بگه ممکنه لزوماً دلالت نکنه. اما برداشت هایی میشود که از این متن داشت، از جمله این که مجرای اصل اولی و ثانوی که اینجا ایشون توضیح داده متفاوته. یعنی اون محل جریان اصل اولی در مواردیه که شک ما در حکم در یک مسئله یا در موضوع خارجی مسئله، اون شک ما شک همراه با علم اجمالی باشه، یا شک ما شک بدوی باشه که علم اجمالی نداره اما شارع نسبت به اون شک و احتمال اذن در مخالفت و ترک نداده باشه. اما مجرای قاعده ثانویه در جاییست که اساساً شک ما بدویست و شارع در اون اذن در ترک و مخالفت داده، که در موارد قاعده عملی ثانویه براءت جاری میشه. این یه تفسیری از عبارتهای مرحوم آقای صدر توی حلقه ثانیه. به نظر میرسه که این تفسیر و تحلیل نسبت به تحلیلهای دیگه و تفاسیر دیگه نزدیک به واقع تر باشه. اما میشه تحلیلهای دیگه هم ارائه داد. ما خب خیلی نمیخوایم حول این بحث زوم بکنیم و وایسیم و حرف بزنیم، چون ما الان نگاهمون به حلقه ثانیه نگاه تحقیقی نیست. ما فعلا میخوایم مرام و مسلک ایشون رو در اصول به صورت مبسوط یاد بگیریم، که خب انشالله با پایان حلقه ثانیه این اتفاق خواهد افتاد. لذا ممکنه تفاسیر دیگه و تحلیل های دیگه هم وجود داشته باشه، منتها به نظر میرسی که پرداختن اونها خیلی ضرورت نداشته باشه، اگرچه که تونیم بگیم، ولی خب چون وقتمون محدوده باید تو این فرصت تقریبا 5 هفته‌ای که باقی مونده به احتساب همین هفته که الان توش هستیم بتونیم تا پایان محدوده و کتاب تمام بکنیم. لذا این تفکیک اصل اولی و اصل ثانوی عملی اشاره به همین نکته‌ای که عرض کردم داره. با توجه به این نکته‌ای که عرض کردم وارد بحث خودمون بشیم. ما تا اینجا ادله اثبات براءت رو به عنوان قاعده عملی ثانوی توضیح دادیم. این ادله اثبات براءت به عنوان ادله ادله‌ای که هم از آیات آمدن هم از روایات بودن، بخشی از ادله هم که در واقع اواخر دیدید مربوط به بحث استصحاب بود، استصحاب عدم حدوث تکلیف، اینها از جهت مقتضی براءت و وجود مقتضی ما رو بی‌نیاز میکنه. به عبارت دیگه بخوام عرض بکنم، ما برای اینکه قائل به براءت شرعیه در موارد شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه بشیم لازمه که دو امر و دو عامل رو لحاظ کنیم و ثابت کنیم. یک، وجود مقتضی برای براءت شرعیه در شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه. دو، احراز عدم وجود مانع. تا قبل از الاعتراضات علی ادله البراءه ما وجود مقتضیات براءت شرعیه در موارد شبهات حکمی و موضوعیه رو احراز کردیم، ادله رو آوردیم، آیات رو آوردیم، بخشی از آیات اشکال داشتن، برخی از آیات خالی از اشکال بودن، برای ما کمک میکردن. خدمت شما عرض شود که برخی دیگر از ادله که روایات بودن بخشی از اونها دلالت مستقیمی بر براءت داشتن، مثل حدیث رفع، برخی از اونها محل اشکال بودن و دارای اشکال بودن، که مجموعش و برایندش این شد که براءت شرعی به عنوان اصل عملی ثانوی در موارد شبهات حکم موضوعی قابل پذیرش. نکته اینجا وجود داره که ممکنه موانعی بر سر تأثیر اقتضای این مقتضیات و ادله وجود داشته باشه. جناب آقای صدر اینجا دو عامل و دو مانع که جلوی تأثیر مقتضی رو میگیرن و برای بیان میکنن، دو اشکال کلی و به تعبیر ایشون اشکال و اعتراض رئیسی و اصلی وجود داره که مانع شکلگیری تأثیر براءت شرعیه و ادله براءت شرعیه در موارد شبهات حکمی و موضوعیه میشه. پس از اینجا به بعد داریم بررسی میکنیم که چه موانعی وجود داره، که عنوان بحثی هم که الان وارد شدیم الاعتراضات علی ادله البراءه، شما میتونید بالای این بحث بنویسید که بررسی موانع تأثیر اقتضای ادله براءت. در این بخش از کتاب ما سه تا بحث داریم، سه تا بحث رو پیگیری خواهیم کرد. بحث اولی که میخوایم الان اینجا داشته باشیم این دوتا اشکال اساسی و دوتا مانع رو برای ادله براءت میخوایم بیان کنیم. مانع اولی که اینجا بیان کردن برای تأثیر براءت این که مواردی که ما به عنوان ادله اصل براءت ذکر کردیم از آیات و روایات بر اساس آن چیزی که از اونها فهمیده میشه مجرای اونها حالت شک بدویست. شک بدوی رو براتون بارها توضیح دادیم. شک بدوی شکیست که همراه با علم اجمالی نیست، یک شک ابتداییست در اصل تکلیف. بر اساس اون تقسیم مجاری اصول عملیه در فضای مشهور که وقتی حلقه اولا میخاندیم براتون نوشتیم، جزوش رو هم براتون فرستادیم، چند بار هم روش بحث کردیم، گفتیم که اگر یادتون باشه ما شکمون در فضای اصول عملیه یا دارای حالت سابقه هست یا دارای حالت سابقه نیست، که اگر حالت سابقه داشته باشد مجرای استصحاب است، اگر حالت سابقه نداشته باشد این شک ما یا در اصل تکلیف است یا در اصل تکلیف نیست. اونجایی که شک ما در اصل تکلیف بود میگفتیم مجرای برات. خب اون شک که در اصل تکلیفی که اونجا مطرح شد عبارتون اخرای اون همین شک بدریست که الان ما میخواییم درباره صحبت بکنیم. بنابراین ادله براءت از آیات و روایات موردشون شامل حالت شک بدریست و شامل حالت شک همراه با علم اجمالی نمیشه. از همینجا مشخص میشه این توضیحی که برای تفکیک اصل اولی و ثانوی و منطق این تفکیک براتون عرض کردن چقدر مطابقه با واقع و مطابقه با نظریه آقای صدره. از این هم توضیحی که الان عرض کردم میشه اینو فهمید، تو متنم بهتون نشون میدم. خب عرض میکردیم که اشکال اول رو داریم مطرح میکنیم، مانع اول، اشکال اول، اعتراض اول به ادله براءت، که مورد ادله براءت از آیات و روایاتی که مطرح شد همه مربوط به حالت شک بدویس، یعنی در اونجایی که شک ما کاملا ابتدایی و در اصل تکلیف و شامل شک همراه با علم اجمالی نمی شود. چون این رو مؤکدن ما هم در حلقه اولا وقتی داشتیم در رابطه با اصول عملیه صحبت می کردیم روش پافشاری کردیم و هم در همین اصول عملیه اینجا وقتی خواستیم شروع کنیم مجرای اصول رو توضیح دادیم براتون روش تاکید کردیم که اصلا مجرای اصل براءت حالت شک همراه با علم اجمالی نیست. خب تا اینجا خب شما هم تا حدودی با این نکاتی که عرض کردم همراه بودید و مستحضر بودید. حالا از اینجا به بعد آقای فقیه وقتی که مراجعه میکنه برای استنباط احکام، مخصوصا در زمان حاضر که مسائل مستحدثه زیادی فقه ما باهاش مواجهه، وقتی فقیه مراجعه میکنه به ادله و میبینه که برای برخی از اینها، شاید بیشتر از برخی از اینها، 60-70% مسائل جدیدی که سوالاتی به عنوان سوالات مستحدثه مطرح شده اینها وقتی باهاشون مواجهه میکنه میبینه که خب اینها شبهاتی از جنس شبهات و حکمیه و شبهات موضوعیه دارن، اما دوز این مطلبی که الان میخوایم عرض کنیم تو شبهات و حکمیه بیشتره. او میره میبینه که در بسیاری از این مواردی که باهاش مواجهه داره به عنوان شبهه حکمیه تکالیف زیادی به عنوان تکلیف مشکوک در ذیل و قالب این شبهات وجود داره و او از تعداد زیاد این شبهات علم اجمالی پیدا میکنه که در ذیل این همه شبهه بالاخره یه سری تکالیفی هست. نمیشه که این همه شبهه حکمیه وجود داشته باشه، این همه شبهه موضوعیه وجود داشته باشه و ما تو همه اینها بگیم براءت. حداقلش به صورت عقلایی و عقلیش در 50% موارد برای فقیه ما در مواجهه با اون مسائل جدید شبهه تکلیف به وجود میاد. نکنه تو اینا ما تکلیف داشته باشیم. این حادث شدن شبهه تکلیف همانا و علم اجمالیه و حصول علم اجمالی به تکلیف هم همان، همین که برای او شبهه به وجود میاد. خب این همه ما شبهه حکمیه داریم، شک میکنه، میگه یعنی من در قبال همه اینها هیچ تکلیفی ندارم؟ همین که این سوال رو برای خودش از خودش میپرسه برای خودش ایجاد میکنه، حالت علم اجمالی به او دست میده. اجمالاً علم پیدا میکنه که در قالب و در ضمن این شبهات حکمیه ای که وجود داره و باهاش مواجه شده، یه سری تکالیفی هم هست. وقتی این وضعیت برای او ایجاد شد، او از اینجا به بعد نمیتونه در تک تک این مسائل و شبهات حکمیه ای که باهاش مواجه شده و علم اجمالی به وجود تکالیفی در ضمن این شبهات داره، اصل براعت رو در تک تکشون اجرا کنه. از کجا معلوم؟ شاید این شبهه‌ای که الان داره توش اصل براعت اجرا میکنه شبهه‌ایه که توش ما تکلیف داریم و نباید براعت جاری بشه. لذا هر چقدر هم ادله براعت در دلالت بر مفاد نفی استحقاق عقاب و تأمین از عقاب و عذاب کامل و تام باشن، ما با یه مانع بزرگی مواجهیم. فقیه ما در مواجهه با شبهات و حکمیه این که در متن فقه برای او ایجاد میشه و وجود داره، این احتمال احتمال قوی هم هست، احتمال نیشگولی هم نیست که بگیم احتمال کم همچین اتفاق بیفته. نه، برای او علم اجمال این خیلی احتمال معتنا به هیست. آقایون نه، این حالا یه احتمال دیگه. علم اجمالی برش حاصل میشه، میگه نکنه ما نسبت به همه اینها تکلیف داشته باشیم، لااقل اینکه نسبت به بخش زیادی از اینها باید تکلیف داشته باشیم، نمیتونیم به راحتی اصل براعت جاری کنیم. همین که شبهه تکلیف اومد، حالت روانشناسانه علم اجمالی در او ایجاد میشه. از حالت روانشناسانه او دیگه صرف شاک نیست آقا، او عالم شده اما به علم اجمالی. اجمالا علم پیدا کرده، سری تکالیف در ضمن این شبهات و تکالیف و شبهات حکمی وجود داره. خب یه از اینجا به بعد نمیتونه اصل براعت جاری کنه. چطور میتونه در تک تک این موارد شبهات اصل براعت اجرا کنه در حالی که علم اجمالی داره به اینکه در ذیل این تکالیف، ذیل این شبهات حکمی حداقل تکلیف هایی وجود داره؟ پس بنابراین اصل براعت هر چقدر هم ادلش کامل باشه با این مانع بزرگ مواجهه. همینو بخونیم. الاعتراضات على ادلة البراءة، اشکالات به ادله براءت. عرض کردم بالای این الاعتراضات میتونید بنویسید موانع تأثیر اقتضای ادله براءت. و یوجد هناک اعتراضان، دو تا اعتراض اینجا وجود داره برای ما. آقای شرافت من مصدرش کنیم. یوجد هناک اعتراضان رئیسیان، دو تا اعتراض اصلی اینجا وجود داره. علا ادلت البراعت المتقدمه، اعتراض بر ادله براعت سابق. خب احدهما که ان هذه الادله انما تشمل حالت شک البدوی، این ادله شامل حالت شک بدوی میشن. ولا تشمل حالت شک مقترن به علم اجمالی که معتقد فی الحلقه السابقه، شامل حالت شکی که همراه با علم اجمالی باشه نمیشود، همچنان که در حلقه سابقه این مطلب گذشت. خب دفعه فرمی رفت آقا، این عبارت آقای صدر چقدر به ما کمک میکنه در تفکیک و منطق تفکیک اصل اولی و ثانوی؟ این ایشون داره تصریح میکنه که ادله براعت که در اصل ثانویه عملی آقای رسالت که حواست هست اون روز سر بحثتون اومدم این بحث رو توضیح دادم، آقای اخلاقی که این بحث رو توضیح الان دارم اینو تقویتش میکنم، این که گفتم مجرای این دو اصل متفاوته، تفکیک اینها بر اساس این منطقه که این ادله انما تشمل حالت شک بدوی. این عبارت یعنی که آقا اصل ثانویه عملی که میشه براعت شرعیه مجراش در حالت شک بدویه. ولا تشمل حالت شک المخترم به علم اجمالی، یعنی شامل حالت شک همراه با علم اجمالی نمی شود. خب سوال، حالت شک همراه با علم اجمالی مجراش کجا؟ این مجرای کجاست؟ مجرای اصل اولیه احتیاط و حق و طاعت. پس این تفکیک بر اساس تفکیک دوتا محیطه، بر اساس جداسازی دوتا مجرای اصل عملیست و اساساً تعارض و تناقض و تنافی و تداخلی بینشون در نگاه آقای صدر وجود نداره. ممکنه ما خودمون از نگاه آقای صدر، از مدل و سیستم نظام آقای صدر بیایم بیرون اشکال کنیم به این مدل، حرفی نیست، ممکن این کار رو انجام بدیم، اما تو خود مدل تحافظ نیست. ول فقیه و هینما یلحظ از شبهات الحکمیت ککلن یوجد لدیه علم اجمالی به وجود عدد کبیر من التکالیف المنتشر فی تلک شبهات. فقیه ما در اون لحظه ای که ملاحظه میکنه شبهات حکمیه را ککلن، به عنوان یک مجموعه، به عنوان یک کل اینها را نگاه میکنه، یوجد لدیه علم اجمالی، یه علم اجمالی براش به وجود میاد. علم اجمالی به چی؟ به وجود عدد کبیر، تعداد زیادی از تکالیفی که المنتشره اینها فی تلک شبهات، که در این شبهات این تکالیف پخشن، نشر پیدا کردن. نمیدونه به صورت عینی کدوم شبهه حکمیه برای او تکلیف آورا، اما اینو میدونه که بالاخره در مجموعه همه این شبهات حکمیه که فرض کنید مثلا ما 100 تا شبهه حکمیه داریم، در مجموعه این شبهات حکمیه بالاخره نمیشه که هر 100 تاش ما اصل و رد جاری کنیم. مگه میشه این 100 تاش ما تکلیف نداشته باشیم؟ در همه این 100 تا ما تکلیف اگر نداشته باشیم، حداقل اینکه در 50 تاش داریم. پس یه علم اجمالی برای حاصل میشه. لذا فلا یمکنه اجراء اصل البراءه فی ای شبهه من تلک الشبهات، نمیتونه اصل براءت رو در هر شبهه از شبهات اجرا کنه. چرا؟ چون شک بد، دقت کنید رفقا، این تو متن نیستا، خواهش می‌کنم اینو اضافه کنید، چون شک بدوی که مجرای اصل براءت بود اینجا تبدیل به شک همراه با علم اجمالی شده. شک همراه با علم اجمالی به تکالیفی که در ضمن و ذیل شبهات حکمی منتشرن. خب ما همین الان گفتیم که لا تشمل حالت شک المخترم به علم اجمالی، براءت در حالات علم اجمالی جاری نمیشه، اصلا مجرای براءت نیست، مجرای احتیاطات احتیاط کردن. بنابراین ادله براءت علاوه بر اقتضایی که ممکنه داشته باشن، اما این مانع بزرگ جلوی راهشون. خب این از اشکال. آقایون عزیز نسبت به این اشکال، ابهام یا سوالی یا اشکالی اگر هست بفرمایید، من همینجا توقف میکنم، اگر که اشکالی نیست ادامه بدیم و پاسخ اشکال رو خدمت دوستان بگیم، اگر که اشکال هست بفرمایید. آقای صدر به این اشکال پاسخ میده که ما هم قبول داریم که این علم اجمالی که شما ادعا کردید وجود داره، علم اجمالیه چیز واقعی است و ثابت هم هست، اما این علم اجمالیه اینجا منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدی. خب اگر که علم اجمالی منحل بشه به علم تفصیلی و شک بدوی، در موارد علم تفصیلی که به علممون عمل میکنیم، در موارد شک بدوی هم اصل براءت جاری میکنیم. اینو در حلقه اولا هم خوندیم، گفتیم بعضی اوقات علم اجمالی ما منحل میشه به جهت اینکه ما علممون افزایش پیدا میکنه، انحلال پیدا میکنه. این انحلاله سبب میشه که یه علم تفصیلی حاصل بشه و یه شک بدوی. و دیگه علم اجمالی از تنجزش خارج بشه. در مواردی که شما ادعا کردی که ما علم اجمالی داریم در شبهات حکمیه به صورت فعل جمله به وجود تکالیفی در ذیل و ضمن این شبهات حکمیه میرسیم، در موارد این که شما ادعا کردی، خب از طرفی ما به واسطه استنباط احکام شرعی که انجام میدیم و مواجهه‌ای که با ادله شرعی داریم در قبال تعدادی از تکالیف هم علم تفصیلی پیدا میکنیم، یا علم پیدا میکنیم که اون تکلیف وجود داره یا علم پیدا میکنیم که اون تکلیف وجود نداره. پس علم اجمالی ما به وجود تکالیفی در ذیل شبهات حکمیه به واسطه استنباط و تلاش فقهی یک فقیه بعد از گذر زمان، این علم اجمالیه بخشیش تبدیل به علم تفصیلی میشه. حداقلش اینه که من در تعدادی از این شبهات حکمیه وظیفه شرعی خودم رو پیدا میکنم و میشناسم. لذا علم اجمالی در بخشی از این شبهات تبدیل به علم تفصیلی میشه. خب وقتی که در برخی از اینها تبدیل به علم تفصیلی شود، یعنی یا مشخص بشه در اونها تکلیف دارم یا ندارم، در سایر مواردی که من برام علم تفصیلی حاصل نشده، وضعیت من آیا باز دوباره علم اجمالیه یا نه تبدیل به شک بدوی میشه؟ خب مشخصا تبدیل به شک بدوی میشه. خب در موارد شک بدوی هم که اصل براحت جاری میکنه. پس پاسخ اینه که آقا در موردی که شما ادعا میکنید علم اجمالی که ما هم قبول داریم که ثابت هم هست، این علم اجمالیش علم اجمالی انحلالیست، انحلال پیدا میکنه به علم تفصیلی به تکلیف و شک بدوی در موارد دیگه و در موارد علم تفصیلی به مقتضای علم تفصیلی عمل میکنه، در موارد شک بدوی هم به مقتضای شک بدوی عمل میکنیم که اجرای اصل براحت باشه. و الجواب ان العلم الاجمالی المذکور، این علم اجمالی که ذکر شد، و امکان ثابتا، اگرچه که ثابت است، ولیکن نه منحل، این انحلالی است. چرا؟ لان الفقیه من خلال استنباطهی و تتبعهی یتواجد لدیه علم تفصیلی به عدد محدد من التکالیف لا يقل عن العدد الذي كان يعلمه بالعلم الاجمالي في البدايه. فقیه ما در خلال استنباطش، در ضمن استنباط و تتبع و فقاهتش یافت می شود لدیه برای او، در نزد او یک علم تفصیلی به تعداد محدودی از تکالیف که لا يقل عن العدد، که این علم تفصیلی به تعداد محدودی از تکالیف کم نیست از عددی که کان یعلمه بالعلم الاجمالی فی البدایه. این تعدادی که بهش علم تفصیلی داره از حیث عدد کم نیست از تعدادی که در همون ابتدا بهش علم اجمالی داشت، یعلمه اون تکلیف را به علم اجمالی. خب حتی حالی که کم نیست، شاید زیادتر باشه، شاید هم مساوی باشه. و من هنا يتحول علمه الاجمالي الى علم تفصيلي بالتكليف في هذه المواضع، از همین جهت به واسطه استنباط و تتبعش علم او متحول می شود، علم اجمالی او تبدیل می شود به علم تفصیلی به تکلیف در اون مواقعی که علم تفصیلی پیدا کرده. خب يتحول علمه الاجمالی الى علم تفصیلی و شک بدوی، علم اجمالی او تبدیل می شود به یه علم تفصیلی به برخی از تکالیف و شک بدوی فی تکلیف فی سایر المواقع الاخرى، در سایر موارد دیگر. و قد تقدم فی حلقه سابقه، در حلقه اولا گذشت که ان العلم الاجمالی اذن حل الى علم تفصیلی و شک بدوی بطلت منجزیته، علم اجمالی ما زمانی که منحل بشه به علم تفصیلی و شک بدوی منجزیتش باطل می شود. و جرت الاصول المؤمنه خارج نطاق علم تفصیلی. و اصولی که امنیت آور هست مثل اصل براءت جاری می شود خارج از نطاق علم تفصیلی، یعنی در خارج از محدوده علم تفصیلی این اصول جاری می شود. این هم از پاسخ به اشکال اول. خب بفرمایید اگر سوالی هست بفرمایید. علیکم السلام. بفرم
استاد، این که میگن لا یقدر لا عل عدد الذی کان یعلمه بالاجمالی فی البدایه، نمیدونم که آرتو پیامان گفتم ممکنه که کمتر باشه تعدادش.
چقدر کمتر باشه؟
این من تفصیل مثلا از هزار تا ما مثلا احتمال میدیم 500 تاشون مثلا حکم به تکلیف باشه. خب برای مثلا فقیه میاد، فقیه قبل از این رفته نمیدونم تتبعش رو انجام داده که داره میاد میگه آقا اینجا اصلا مجال اصل براءته و مجال مجال شک بدویه. حالا مثلا آدم احتمال میده که مثلا باز هم یه تتبع بیشتری داشته باشه دیگه، مثلا به اندازه 500 تا نمیرسه این احکامی که بهش علم تفسیر پیدا بازم
اگر که علم اجمالی ما بخشیش تبدیل به علم تفصیلی بشه، بخشیش تبدیل به شک بدوی، باز انحلال پیدا میکنه یا نه؟
بخش کمیش اگر باشه نه.
چرا نه؟ کجا گفتیم همچه حرفی؟
خب چیزی دیگه.
کجا گفتیم همچه چیزی دیگه؟
چون احتمال مثلا از 1500
تا انحلال دیگه. یعنی چی؟ اصلا علم اجمالی یعنی چی؟ اصلا عدد نگیم، چون با عدد این بحث عددی نیست. من عدد رو مثال زدم که تقریب به ذهن بشه. ببینید عرض کنم، اولا فرض بحث اینه، فقیه در مواجهه اولیه‌ای که داره میبینه که تعداد زیادی شبهه حکمیه وجود داره. از این تعداد زیاد شبهه حکمیه برای او یک حالت شکی ایجاد میشه که آیا در همه این موارد باید اصل براءت جاری بشه؟ لذا شک میکنه، میگه خب حداقلش اینه که در بخشی از اینها که من تعدادش را نمیدانم برای من علم اجمالی به وجود تکلیف حاصل میشه، که بالاخره مثلا از این 100 تا مورد شبه حکمیه ممکنه در 50 60 موردش تکلیف واقعا وجود داشته باشه، لذا براءت نمیتونم جاری کنم. مجرا رو قشنگ تصویر کنید. خب آقای صد میگه منم قبول دارم علم اجمالی هست، اما وقتی که شما در مواجهه اولیه این حالت برات حاصل میشود، بعد از مواجهه اولیه برای مواجهه ثانویه و بررسی اون شبهاتی که وجود داره که از جنس شبهات حکمی است، شما مراجعه به ادله میکنید. بعد از فحص ولیعص در بخشی از اینها علم تفصیلی پیدا میکنید که یا تکلیف هست یا تکلیف نیست. حالا میخواد اون بخشی که شما بهش علم تفصیلی پیدا کردی اصلا بخش کمی باشه، که البته این احتمال ضعیفیست. چرا ما همچین حرفی میزنیم؟ چون معتقدیم که لا رتبن ولا یابسن لا فی کتاب المبین، هر چی بوده که مربوط به هدایت بشره تو دین اومده، حالا به هر دلیلی، به هر اتفاق و حادثه‌ای تعداد کمی برای شما علم تفصیلی حاصل شد. بالاخره شما در اون مواردی که علم اجمالی داشتی در بخشیش به صورت یقینی علم تفصیلی پیدا کردی. توی فرضهای دیگه‌ای که باقی مونده آیا باز علم اجمالی داری؟ نه خیلی شک بدوی داری. علم اجمالی چی بود؟ علم اجمالی این بود که آقا توی این 100 تا 50 60 تاش تکلیف ممکنه داشته باشه. حالا رفتی گشتی فقط 10 تاش توش تکلیف بوده. به صورت یقینی فقط یقین داری که تو 10 تاش تکلیف بوده. خب علم اجمالی تبدیل به تفصیلی شده تو اون 10 تا. اما توی اون 50 تا یا 40 تای باقی مونده چی؟ همچنان علم اجمالی داری؟ نه. خب شک بدوی داری. علم اجمالی تموم شده. تبدیل به تفصیلی شده. پس معلومه معنای انحلال رو نفهمیدیم. انحلال یعنی همین که ما در بخشی از مصادیقی که بهش علم اجمالی داریم به علم تفصیلی برسیم، چون علم تفصیلی در اون موارد حاصل شده در سایر موارد شکمون شک بدویه، لذا براحت جاری میکنیم. ولی اون تعداد علم تفصیلی هم اصلا کم باشه، 10 تا باشه، که البته این به تعبیر آقای صدر این کمه. این حالتی که شما میگید که علم تفصیلیتون خیلی کمتر از موارد علم اجمالیتون باشه، این حالت حالت کمیه، کم اتفاق میفته. این هر اصل ادعاست، یعنی از اول تا آخر روی مجرایی که ایشون تعیین کرده حرف بزنیم و راه بریم. میشه این وقتمونم که تموم شد. الحمدلله رب العالمین.